أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
از کردیم که روایت در چندین جلسه صورتهای مختلفش را توضیح بدهیم که خواطر و وساوس که از جمله مبتکران هست و اکثر افراد اطلاعهایی که ظاهر خوب هستند یا که محاسبات معمولی خوب هستند از این راه ها به هلاکت بیفتند، برای ثابت هم از مهمترین موانع همین خواطر و وساوس است. این لحاظ اینها را در صورت های مختلفش که هست توضیحی داده باشیم در عرض چندین جلسه. در جلسه گذشته عرض کردیم که به طور کلی آنچه که به قلب وارد می شود یا به قلب عارض می شود و محاور می شود به عنوان از یک تعریف کلی از نظر علما اخلاق خواطر گفته می شود. خواطر یعنی اونچه که به قلب می آید، آنچه به قلب را مشغول می کند، وارد قلب می شود. اینها یک نظر تقسیم می شود به دو قسمت، خواطر ملکی و خواطر شیطانی و نصاری. اون قسمت از خواطری که انسان را به سوی مقصد و عوالم قرب و معنا و طهارت و قدس سوق می دهد، اونها را خواطر ملکی میگویی، خواطر ملکی یا القاعات ملکی و رحمانی. و آن قسمت از خواطر که به قلب می آید و در مجموع قلب را در جهت خلاف مقصد قرار می دهد، اونها را میگوییم خواطر شیطانی و خواطر نفسانی. این یک تقسیم کلی است. البته اون نسبت محرکات هست، روشن است که خواطر شیطانی و نفسانی است. در باب خواطر شیطانی و نفسانی که از محرکات هست و مهم هم هست، باید به صورتهای مختلفی این خواطر را تقسیم کرد. یک صورت همون بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم به عنوان حدیث نفس، نظر خود هست که نمیشود گفت اون از محرکات هست، البته نبودش بهتر است، و نمیشود هم گفت نفس از اون جهت روح از اون جهت هیچ ظلمتی تیرگی بر نمیدارد، اما مؤاخذ نمیشود انسان در برابر اون حدیث نفس که هفته گذشته توضیح دادیم. در این جلسه و جلسات بعد انشاءالله به قسمت های دیگری از این خواطر شیطانی و نفسانی میپردازیم. حدیث نفس یک قسمش بود که مؤاخذه نداشت، گرچه نبودش بهتر است توضیح دادیم. قسم دوم از خواطر شیطانی و نفسانی که در این جلسه توضیح میدهیم به ترتیب، عبارت است از اون قسمت از خواطر و وساوس که در قلب انسان می آید، خواطر و وساوسی که در قلب انسان عارض می شود، در قلب انسان می آید و در خصوص عقاید نیست مانند حدیث نفس، بلکه در خصوص معصیت و گناه است. معصیت و گناه از اول اونچه که در این جلسه بحث می کنیم روشن بشود. خواطری که شیطانی و نفسانی به قلب می آید در خصوص معصیت، گناه و آنچه خدا از اون نهی فرموده است. این قسمت از خواطر، از خواطر شیطانی است و نفسانی است. ببینیم که این چه صورتی دارد برای همه و مخصوصا برای صادق. خواطری که در باب معصیت و گناه است، یعنی به قلب چیزی وارد می شود که انسان را به سوی گناه دعوت می کند، به سوی معصیت دعوت میکنن. خاطری به قلب می آید در باب معصیت، خاطری به قلب می آید در باب گناه. این چه صورتی دارد؟ یکی از اقسام خواطر است. اینجا هم باید خوب دقت کنید که یک تقسیماتی داشته باشیم، یعنی خود این نوع خاطرها منشده از این نوع به قلب می آید در باب معصیت صورتی دارد خارج از اختیار. وقتی گذاشتم بعضی از دوستان بعد از جلسه سوال کردن، من گفتم اینها رو توضیح خواهیم داد انشاءالله خوب دقت کنید. برای همه ما اینا مبتلا بید و دانستنش لازم که در طریق سلوک به اون معنای خصوص قدم گذاشته باشیم که نباشیم عنوان یک مؤمن و موحد فرد مقتدر و مسلمان. قسمتی از این توافر که به گناه مربوط است خارج از اختیار است، یعنی بدون اختیار در قلب انسان رغبت به گناه پیدا می شود. بدون اختیار تو رغبت میل میاد در قلب، رغبت و میلی که بی اختیار است. خوب دقت کنید، نه اونی که انسان با اختیار خودش می نشیند و تصور می کند چیزی را، گناهی را، و احیانا لذت هم می برد. اونها را عرض نمی کنه، خارج از اختیار نیست، اونها را بعد عرض می کنه. به خودی خود بدون اختیار در قلب انسان رغبت و میل به گناه خارج از اختیار می آد، خطور می کنه. خاطر است، خاطر شیطانی است، خاطر نفسانی است، اما خارج از اختیار است. آنچه که به اختیار انسان مربوط است، انسان با اختیار خود را ترک می کند، اینجور کسی است. ولی خارج از اختیار چنین خواطری، رغبتهایی، میلهایی به معصیت به قلب انسان خطور می کند. خب این چه صورتی دارد؟ چه حکمی دارد؟ البته دیگه چی نظر خوب دقت کنید، این بود و نبودش با هم یکی نیست. یعنی اون قلبی که از این خواطر خارج از اختیار هم ندارد، اون با اون قلبی که و با اون روحی که از این نوع خواطر به سراغ او می آید، شما خودتون عقلتون خیلی روشن قضاوت می کند که این دو با هم یکی نیست. یعنی بعض فرقانی نمیشه این کار کرد، گرچه خارج از اختیار است، اما بالاخره فرق است بین اون قلب و روحی که به صورت غیر اختیاری رغبت و میل به معصیتی به او هجوم میآورد و بین اون قلبی که این هجوم در او حتی بی اختیار یعنی در او نیست. این فاصله را که دیگه نمیشود این کار کرد. اما از این که گذشتیم، ببینیم آیا این مؤاخذه دارد یا نه. مؤاخذه ندارد. در بعد این در عوالم بعدی بعد از مرگ در برزخ و برازخ و عوالم حشر و قیامت و حساب و کتاب، این نوع خواطر که خارج از اختیار است، بدون اختیار رغبتی و معصیت پیش میاد و فورا انسان منصرف میشود، خارج از اختیار، اون مؤاخذه ندارد. انسان خودش هم خوشش نمیاد چنین کسی که با اختیار از تصور معصیت اینها کناره است، مسلمن از این بی اختیارش انزجار دارد و این انزجار نمی گذارد انسان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که خارج از اختیار بوده و منزجر هم بوده. در اینجا در باطن هم آنچنان لطمهی به عنوان مبرج به انسان به سالش بزند، این آنچنان لطمه نمی زند. دقت کردید، در قیامت مؤاخذه ندارد، در اینجا هم خارج از اختیارش برای صالح آن لطمه را که باید بزند نمیزند. چیزی که اونجا مؤاخذه ندارد، اینجا هم مؤاخذهش در درون به اون معنا نیست. یعنی برای صالح مؤاخذه نمیشود که لطمه بخورد از اون ناحیه، گرچه اون نقطه را فراموش نکنید، بود و نبودش با هم یکی نیست. این صورت از خواطر که خارج از اختیار است روشن شد برای ما. در این باب توجه داشته باشید که من به یک آیه، یعنی به دو آیه از خودم اشاره می کنم، شما در نظر داشته باشید. آیه داریم در سوره بقره 284، آیه 284. در این آیه اینجور می فرماید آیه از اون آیات تکان دهنده است، اونها به زمینه آیات دیگر نتیجه که در این قسمت را گفته مؤاخذه ندارد را می گیریم. در این آیه می فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این طب دو ما فی انفسکم قوت و فروبوی حاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله و علی کل شیء قدیر. این فرماید همه چیز در تحت ملک و تصرف و تدبیر خداست. لله ملک السماوات و الارض، در همه مسلط است. اول آیه اینجور شروع میشه، ملک سماوات و الارض برای اوست. اول آیه به ذیل آیه مسلما اشتباه دارد، همه چیز در اختیار اوست. لذا من میگم شما آنچه در باطنتون هست را ظاهر بکنید یا ظاهر نکنید، خدا روش حساب خواهد کرد. دقت میکنید؟ آنچه در باطن دارید را به ظهور بیاورید یا نیاورید، خدا یا واسکون به الله، خدا حسابش را باز میکند روی آنچه در درون شماست. چون الله ملک السماوات چی؟ والارض. چون همه چیز مال و در اختیار و در تحت نظارت و تدبیر و تسلط و سیطره و هیمنه اوست، ولذا هرچه در درونتون هست خدا حسابش را خواهد کرد، ظاهر بکنید یا نکنید. بعد فیعذب و فیغفر لمن یشاء، و هر کسی را خواست مغفرت را شامل حالش می کند و هر کسی را خواست مورد عذاب قرار می دهد. فیعذب و من یشاء والله علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قدرت دارد. این یک آیه بود. یا عرض کنم که میبینید این آیه به اطلاقش به این معنا شمول دارد آنچه در باطن هست خدا روی اون حساب باز خواهد کرد. خوب دقت کنید. و این آیه به اطلاقش خیلی خطرناک است، برای ما هم خطرناک است. میفرماید آنچه در درون دارید به ظاهر برسانید، نرسانید به حاسب کن به الله، این تو به ما فی انفسکم کن او تو به او حاسب کن به الله، خدا رو حساب باز میکن. خب به اطلاقش خیلی فرضا وقتی که این آیه نازل شد در زمان رسول، در وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، یاران و اصحاب رسول الله مؤمن و مسلمین از این آیه خیلی به وحشت افتادن. اگر این چنین باشد، حتی اونی که الان عرض می کردیم قسمت اول از خواطر شیطانی و نفسانی حتی خارج از اختیار است، الان توضیح دادیم مؤاخذه ندارد، خب خاطری به دل بیاد دربار با درباب محسد ربطی بی اختیار گذری به صورت خطور در دل پیدا می شود به محسیت، اما بی اختیار است، خارج از اختیار است. چی کار میکنیم؟ هرچه دلمون کار منزجیری نیاد اما میاد. حتی اینها را این آیه چی میشود؟ آیه شمول پیدا میکرد. علیه سر خیلی وحشت افتادن، ناراحت شدن، به رسول اکرم صلوات الله علیه مطلب را گفتن به صورت شکوه و شکایت که چی پس حالا وضع ما چنچنان خواهد شد و چیزهایی به قدر ما میاد. اینجور گفتن که خودمونم راضی نیستیم، خوشمون نمیاد، ولی فتوراتی میشود در دل. بعد رسول الله اینجا اول رسول الله فرمود که شما مانند یهودی بنی اسرائیل شدید که گفتم که ربنا سمعنا و عصینا، بگید ربنا سمعنا و اطعنا. خدا اینجور فرموده هر چه هست در درو چی خواهیم کرد روش، حسابی که بگو مگو نیست، لازم کن به الله، این وحی خداست. خب و اونا هم گفتن که ربنا اننا سمعنا و اطعنا. خب اما خدا رعفت دارد، این خارج از اختیار را چی باید کرد؟ فرضا مدتی گذشت، به حساب روایات سنهی گذشت، سالی گذشت و سال بعد، چون اینا ربنا و اطعنا گفتن و از این نوع خطورات خارج از اختیار بود در باب معصیت و همسید خطور می آمد به قلبشون، ولی خب خدا فرموده محاسبه خواهد شد، ناراحت و در رنج بودن که چه بکنن، خارج اختیارم بود. تا اون آیه دیگر از سوره بقره که آخر آیه سوره بقره است، اون آیه نازل شد. البته آیه طولانی است، من یک قسمتش را که مربوط به این بحث ماست میخوانم، و بعد هم انشاءالله که خودتون به کل آیه آخرین آیه سوره بقره است که تحت بکنید. در اون آخرین آیه که بعد از یک سال نازل شد این مسئله را خدا این تکلیف را در واقع این عنایت را کرد که اون خطورات خارج از اختیار را روش حساب باز نخواهیم کرد. یعنی در واقع خدا علا پروشین ندیج اینجا را استثناء کرد. آیین است که لای کلفو قسمتی از اون آیین است که لای کلفو الله و نفسن الا وسعها. البته عوام ها خیلی از این آیه برداشت غلط می کنند، توجه داشته باشون. برداشت عوام همیشه جز در مسیر شیطان قرار نگرفته، اما اون معنی درستش که از آیات و روایات با هم به دقت بکنیم این است: آنچه خارج از اختیار را خدا دیگه شما را تکلیف نمی کند، روی اون مواخذه نخواهد کرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه ظرفیت، اون اندازه که وسع دارد انسان، خدا تکلیف می کند. اون که خارج از اختیار است دیگه در وسع انسان نیست. خب عرض کنم که علاوه این یک روایتی هم در این زمینه بخوانم که این دو آیه بود که ازش این نتیجه را گرفتیم که این نوع از خطورات خواطر شیطانی نفسانی خارج دارد، در واقع معصیت مؤاخذه اخروی ندارد، در واقع سود هم آنچنان لطمه به انسان نمیزند، در چه بود و نبودش با هم یکی نیست. این روایت را که نقل می کنم هم برای تکمیل مطلب در نظر داشته باشید. روایت را من از جلد اول جامع سعادات مرحوم نراقی صفحه 161 نقل می کنم که علی نبی صلی الله علیه و آله و سلم از رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: وصول ار امتی هزار هزار، از امت من نه چیز برداشته شده است، نو خصلت، نو چیز. الخطا و نسیان، خطا او میشمارد نو تارا، خطا، نسیان، فراموشی. و ما لا یعلمونه، آنچه نمیدانند، و ما لا یطیقونه، آنچه طاقتش را ندارند. این و ما لا یطیقونه همین شاهد بر همین چیزیست که الان بحثی کنه. خاطری که به قبل میاد من خوشم نمیاد، همینطور خارج از اختیار میاد، دیگه من طاقت پیشگیری از اون را که ندارم، که خدا دیگه اونش را که لایوتی بونه طاقتش را دارن، یعنی در اختیارشون نیست، نمیتوانه، در توانشون نیست، اون را خدا از امت مسلمان برداشته است. هم از ترابط تکمیل روایت را بخوانم که نظرتون باشد، اون شاهد عرض ما بود همین ما لایوتی بونه بود. هم از تر رو علی آنچه که بر اون مستر شدن، و مست توجره او علی یا و مست تکره او علی اون که اون اجبار شدن، و تیره که نسبت تیره پاره بند زدن، و الوسوسه که تفکر فی الخبر، وسوسه در تفکر در خبر کرده گذشته توضیح داده به نام حدیث نفس، و الحسد یکی هم حسد است، ما لم یظهر به لسان نویده، مادام که ظهور در زبان رو دست پیدا نکرده. خب این هم روایتی شاهد بر این که این نوع خطورات از خواطر شیطانی و نفسانی مؤاخذه ندارد و در سلوک هم آنچنان موضعی نیست. خب این اندازه کافی است. پس روشن شد برای ما که آن خواطر که به قلبی آید و رغبت ها و میل ها به صورت خارج از اختیار به گناه گذری در قلب انسانی نمیسی که قلب انسانی چیزی آمد پوری سا گذرشی هم پس مزرف هم شد اما خارج از اختیار بود، این مؤاخذه ندارم و چندان مبرک نیست. گرچه سالک اگر سالک باشد، خدا از این نوع خواطر خارج از اختیار هم براشی میکنه، حس میکنه. این نکته را فراموش نکنیم، صالح اگر جدی و صادق و مخلص باشد و قدم در طریق صادقانه بگذارد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خود اسم کند. و انسان اصلا در تحت ربوبیت خدا افتاد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، ولو از این نوع ظلمت ها و تیرگی هاش خارج اختیار است، خارج میکنه. خب پس بنابراین این قسم شوشن شد. اما قسم دوم از این خواطر شیطانی و نفسانی، قسم دوم یعنی قسمت دیگری عبارت است از اون خواطر شیطانی نفسانی و وساوس شیطانی که بهتر می آید، و اما خارج از اختیار نه، بلکه انسان به صدا خودش با اختیار اونها را بهتر می آورد. این صورت ها دارد. یک صورت این است که ما مثلا نشستیم تصوری را در باب گناه می کنیم و اندن با اختیار می شود مصرف باشیم، تصوری می کنیم و خوش می شویم. این گناه است، مؤاخذه دارد، لطمه محکم در سلوکم دارد. ترجمه کنید، لطمه خیلی محکم. هیچ مسئله در ظاهر نیست، صحبت این است که من نشستم بالاخره اون قوه شهویه یا بیشتر در شهویه است و وهمیه و الی آخر در درون شیطان از این طریق وارد می شود و ما تصور گناه می کنیم و با تصور گناه فعل گناه را تصور می کنیم، توجه می کنیم، تخیل می کنیم، توهم می کنیم. این خودش گناه است. مؤاخذه اخروی هم دارد، مؤاخذه‌ای در مقام سلوک یعنی لطمه هم خواهد زد. ساری که به این مسئله گرفتار است لطمش را میخورد، پیش نمیرود. فکر میکنم دیگه اینجا مثال زدن نمیخواد، خودتون متوجه هستید که بیشترم در بعضی از ابواب مسئله برای بعضی ها پیش میاد و در هر بابی از گناه تصورش هست، اما در بعضی از ابواب خیلی روشن. بالاخره تصور گناه و التزام بر کیف کردن و لذت بردن ولی عمل به گناه نکردن فقط در مقام تصور و تخیل، این محافظه اخروی دارد، محافظه در مقام سلوک هم دارد. یک صورت همه برای همه این ها بعدن شاهد قرآن یا روای عرض خواهی می شد. این یک صورت که محافظه دارد در آخرت و در دنیا در سلوک، در دنیا در سلوک یعنی برای سالک هم در دنیا محافظه دارد، هم در کجا و هم در آخرتون. غیر سالک در دنیا محافظه را چه نمی فهمن که سرش نمیشه اصلا در دنیا چه جور انسان محافظه میشه. این میبینید که حیوان دود بدتر میشه، نمی فهمن چوب از کجا میبوره. اما سالک اگر سالک باشن بالاخره و چوب خود می فهمن که از این تصور گناه بوده، احیانا از جمعه یکی دلش این است. خب البته تنها علتی نیست، از جمعه بیندش. یعنی شما مثلا با مثال اگر تازه شروع کرده باشید به سلوک و برنامه داشته باشید، مثلا ببینید که از یک برنامه تون موندید و یک دیگه برنامه تون به هم خورد، این چه بود؟ تصور اون گناه بود که در مقام باطن تصورها تخیلها کردید که شما میخورید محروم از اصطلاح. گفت که آنچه در محفل از اون را وقتی رد کردن با قبلی چیز رد کردن به باب رد میکنن، به آستانه رد میکنن، به آنچه در آستانه خلاف ادب انجام داد اون را و انجام کنید. کسی که در ملاموس در آستانه قدم گذاشته اونجا خلاف ادب انجام داد اون رو به ما بعد اونجا کردن، اونی که در محفل و بساط خلاف ادب انجام داد به آستانش به در رد میکنه. یکی از گفتار رو رفت. خب یک صورت، یک صورت این است که انسان تصمیم بر گناه می گیرد، یعنی اصلا تصمیم می گیرد که گناهی را انجام بدهد. تصور گناه اون قسم اول بود گفتم، در این تقسیم بعدی که عرض میکنم. یک صورت این است، اینا همهش مؤاخذه دارد، آیات روایش بعدی. صورت دوم این است که انسان تصمیم بر گناه را میگیرد و تصمیم میگیرد که گناه را انجام بدهد، اما به مقام عمل این تصمیم نمی آید. به مقام عمل نمی آید باز دو صورت دارد. یکی این است که وسائل جور نشود، امکانش نشود، تصمیمش داشت اما نشود، جور نشود، بگون خودمون. یکی این است که نه، وقتش که رسید یا رسید یا نرسید بالاخره خدا را به نظر آورد، نحن خدا را به نظر آورد، عظمت حق را، عقوبت آخرت را، الی آخر، و چی شد؟ و منصرف شد. این هم یک صورتش هست. اونجا که انسان تصمیم بر گناه میگیرد و نمی کند دو صورت دارد، یا جور می شود نمی کند، یا می ترسد و منصرف می شود. اونجا که می ترسد و منصرف می شود، نه تنها اون تصمیمش که گرفته بود براش مؤاخذه ای نیست و لکمش را هم به صلاح نمی خورد، بلکه قدمی هم به سوی حق اون در مقام سروج برمی دارد، در آخرت هم براش اجر ثواب حسنه من الله عطا می شود. توجه کردید؟ تصمیم را گرفت گناه را انجام بدهد، برای خدا گناه را چی کرد؟ انجام نداد، منصرف شد. این نه تنها اون تصمیمش را همشو، این بعدی تصمیم بعدش اونا را همش پاک میکنه، هیچ خودش هم یک حسنه دنبالش دارد، در آخرت در مقام سرور کرده پیشرفتی را که دنبالش میابند. خب بالاخره نفس دعوت کرد به گناه، تصمیم را گرفت، حق دعوت کرد به ترک، بالاخره جانب حق را شدد، جانب حق را ترجیح داد. این ترجیح دادن جانب حق خودش مسئله است و در اینجا انسان هم در اینجا آثار خوبش را میده و هم در آخر حسنه اینا قدمی بسوی خدا. و اما اون صورت تصمیم گرفت و اما جور نشد عمل بکنه، اون هم مانند صورت قبلی که گفتم تصور گناه، گفتم گناه هست، این تصمیم بر گناه ولی جور نشد و عمل نکردن، خود این تصمیم خودش گناه هست، مؤاخذه اخروی دارد ولی عمل نکرده و در مقام سلوک هم لطمه محکمش را چی میکنه؟ میخونه. تصمیم با مخالفت، البته سالش با مخالفت معنی ندارم، باید گفته بشم این ها احیان اون که سالی که باشد جاهل و اینجوری هم باشد قدم در طریق گذاشته باشد به زعم خود و به گمان خود و بعد هم احیانا تصمیم بر گناه ها بگیره در اون مفر نشود، این تصمیم بر گناه از خودی که عمل کردن گناه یه خود پایین تر، خود تصمیم چیزیست که خدا مؤاخذش خواهد کرد، هم در اینجا و هم در آخرت معذب است و مؤاخذه دارد. از این دو صورت که گفتیم، برای این دو صورت من شاهد آیه و روایت عرض می کنم که روشن تر شد. دو صورت این بود، یکی تصور خود گناه هست در باطن و لذت بردن، یکی تصمیم بر گناه هست و موفق نشدن به حساب جور نیامدن. این دو که در واقع دو نوع از خواطر نفسانی و شیطانی در قلب انسان است، خاطر نفسانی شیطانی است، یکی به صورت تصور گناه هست، یکی به صورت تصمیم بر گناه هست ولی موفق نشدن. این دو نوع از خواطر و وساوس شیطانی از مهلکات است و مؤاخذه اخروی هم دارد. خب در اینجا البته ممکن شما خلاف این چیزها شنیده باشید، ولی حقیقت همین است که گفتیم باز در اینجا آخه افکار عوام ها احیانا چون به نفع خودشون کار کرده چیزهایی را درست کرده است. مثلا بین عوام معروف است اگر انسان به گناه تصمیم گرفت و عمل نکرد چیزی نیست، حتی اینجور معروف شد میگن اگر انسان تصمیم بر خیری داشت عمل کرد خب چند برابر ثواب، اول نکرد و همون تصمیمش چی میکنن؟ سوال میدن، اینجاش درست بر این درست. اما به عکس اگر معصیت را تصمیم گرفت عمل نکرد هیچی نیست، هیچی نیست نیست، این کاملا غلط، درست خلاف صریح قرآن و صریح روایات. خود شما عقل خودتون را قاضی قرار بدهید، میشود کسی که بازم حرف اول گفتم میشود کسی که اینجور تصمیم را اصلا نمیگیرد با کسی که میگیرد و عمل نمیکند یکی باشد؟ همیگیه چیز بله، این عدر مقام بودیت و عدر بوده کدامشون خوب است؟ خوب هستن اونی که اصلا تصمیم را نمیگیره، اونی که تصمیم را میگیرد معلومه که خواستی دارد، شیطان زیاد بهش تسلط دارد، بالاخره شیطان در وجود او سهم زیادی دارد، تصمیم را فعلا گرفته در محضر خدا که مخالفت سریع با ذات مقدس حق بکنه، تصمیمش جرأت میخواد. ما نمیفهمیم، البته حالا من این صحبت را می کنم، من و شما زیاد موضوعات برای ما چندان مفهوم نمیشه، می دانید این مسئله گناه چی برای انسان مفهوم می شود؟ اول انسان بیدار میشه، بیدار نشد اصلا این همش زیاد خیلی مانند یک ترخی تحلیلی خوشی، ما دامه که انسان بیدار نشده اصلا مسئله گناه چیه، عظمت گناه برای انسان مطرح نیست. که یادتون باشه فلزا همه علماء اخلاق و خواجه عبدالله انصاری در منازل سالمی در صد میدان دلیل خیلی در که همش گفتن البته همه اینها از آیات قرآن استفاده می شود. اصلا مسئله گناه برای ما اهمیتش، عظمتش، مهم بودنش ما آدم که بیدار نشده این مطلب نیست. خواجه مثلا در اون گرزون ما می کند که وقتی انسان بیدار شد هم حق براش عظمتش تا حدودی البته یرزر در این قدم از تن سلو کرد تازه بیدار شدن، تازه به خود آمدن. مادام که انسان بیدار نشده مسئله گناه را نمیفهمد تا بفهمد که تصمیم بر گناه خودش ولو نکردن چقدر مهم است. فرضاً قرآن در سه مورد با صراحت میفرماید اکثر انسانها این انسان ها هستند و ما قدر الله حتی قدره نشناختن خدا را. اون انداره که باید بشناختن چیه؟ نشناختن. این اولا بیداری میخواد. حالت من در اینجا این جمله را به شما مکررم گفتم، قبلا هم گفتم، الان هم باز تکرارم میگم به شما. شما خواستید عظمت مسئله و مهم بودن مسئله را بفهمید، همیشه نظرتون دوخته باشد در حالات انبیا و حضرات معصومی صلوات الله و سلام علیه نشون. این فراموش نکن، شوخی نیست، دروغ هم نیست، غبار هم نیست. اون که امام ها میگن بی ما یاد میدادن اونها همش مرمومان هست، همش حرف باطن. حقیقت این هست که میترسید، اما علی سلام الله میترسید رجوع کنید. حقیقت این هست که میترسید تا جایی که اون حالت سهلا و اینها براش آرز میشود و این مسئله را باید فکر کنید. چیست مسئله؟ فکر بکنیم و اینم توجه داشته باشیم، نه عوامانه و توشیارانه که امام است و امام پیشواز باید از او چی گرفت؟ باید درس گرفت، نه اون که عوام میبوید، اون امام بود. توجه بکنیم این حرف عوام ها، اینجا عوام ها به راه مایی شیطان همه چیز درست کردن، اینجاش هم درست کردن که اگر وقتی فکر رو خواست بره بدون باریم که علی سلام الله علیه اینطور بود، اون امام سجاد چرا اونطور بود، فورا این شیطان براشون به اشارت کرده که اون چی بود؟ اون امام بود. پس امام بسیار بله، چون امام بود پس ما باید چی بکنیم؟ بترسیم. امام یعنی اونی که باید ازش هیچ درست بله. به صورت یقه میخواد به دور خاجه و بیداره میخواد تلیسان به تلیسان گناه چی؟ ما داره دوستان بیدار نشده نمیفهمن. هرچی بیدارتر اونقدر گناه عظمتش بیشتر و حق عظمتش بیشتر. ولذا از آثار بیداری این است که انسان خوب به فهمت گناه یعنی چی و خطر گناه را خوب پی میبرد. ما نمیفهمیم، الان نمیفهمیم، ولذا برای ما همه چیز آسان شده.